بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. سوال بعدی این است که آیا حق اختیار معامله مثل قولنامه هست؟ همانطوری که در قولنامه بیعانه می گذارن در باره حق اختیار معامله مبلغی به عنوان بیعانه داده می شود، آیا مثل قولنامه هست؟ فقهای عظام درباره قولنامه چهار نظریه دارند. نظر اول این است که قولنامه ها حقیقتاً بی و انشاء بی نیست، بلکه وعده بیه. وعده به منزله تبانیه، یعنی بنا میگذارن بر این که این ماشین رو بفروشد و اون مرد بخرد، اما انشائی صورت نمی گیرد، معامله ای صورت نمی گیرد. نظر دوم این است که قولنامه شرط ابتدایی است، اگر شخصی علیه خودش تعهدی ایجاد کند به صورت یک طرفه و در مقابل آن تعهدی وجود نداشته باشه، او را شرط ابتدایی می گویند. مثلا می گوید این بیانه را می دهم اگر پشیمان شدم بر خودم لازم می دانم که از تو پس نگیرم، به عنوان جریمه و خسارت محسوب شود. اینو میگن شرط ابتدایی. اما شرط ضمن عقد سه صورت دارد. یا در صفت مثلا میگوید این برنج رو میخرم به شرط اینکه تارم باشه، یا شرط فعل مثل این که میگوید این اتومبیل رو از شما میخرم به شرط اینکه لباسمو خیاطی کنی، این میشه شرط ضمن عقد. بالاخره خیاطی شده در ضمن این بیع ماشین، خرید فروش ماشین. سوم شرط نتیجه هست، مثلا میگوید این زمین را به تو میفروشم به شرط اینکه تو در فلان کار وکیل من باشی. خب اینجا حق الوکاله نمیخواد بده، بلده چی کار کنه، میخواد از حق الوکاله فرار کنه، میگه من، اونم میبینه وکیل نیاز داره به این مال، میگه بهت میدم ولی در فلان مطلب وکیل من باشی. اینو میگن شرط نتیجه. نتیجه این قرارداد وکالت در فلان قضیه شد. پس شرط ابتدایی تعهد یک جانبه هست، اما شرط ضمن عقد تعهد دو طرفه هست. دو طرف با هم متعهد می شوند، در ضمن اون یک کاری رو می سپارن، یک صفتی رو می سپارن، یک چیزی رو می سپارن. مبنای سوم درباره قولنامه ها این است که قولنامه معاتاته. از قبیل بیع معاتاتی است. نظریه مرحوم آقای خویی اینه. من تو استفتاءاتش دیدم که ایشون این قولنامه ها و این بیانه ها اینها رو همه رو از باب بیع معاتات میدونه و اون انشاءات رو انشاء معاتاتی میدونه. اون قولنامه رو انگه صیغه نیست، چون بیانه میشه معاتات، نه شرطیه نه هیچیه، یه چیزی میذاره اون عقد خونده میشه. حالا باید نگاه کنیم ببینیم در این زمینه مباحثی داره یا نه که ما استفاده کنیم، ولی تو استفتاءاتش دیدم رسما نوشته معاتات. نظریه چهارم اینه که قولنامه بیع حقیقی است، انشاء شده، صیغه داده و هو الحق. حق همینه که قولنامه ها انشاء صیغه هست و اون بیانه به عنوان جزء ثمنه، به نظرم اینجوریه دیگه تو قولنامه ها، میگه آقا 20 میلیون الان 1 میلیون میدم، 19 میلیون روی سند بهتون میدم به عنوان جزء ثمنه. و به نظر ما این از قبیل بیع نقدیه، نه بیع نقد و نسیه، بیع نقدیه. اینا معامله نقدی انجام میشن، منتها میگن آقا سر ایشون باید بره کار شهرداری یا نمیدونم چیزای انجام بده امور مالیاتی رو، وقتی میخوان که امور مالیاتی انجام بشه. احتیاط بیشتر به خاطر اینه امروزه که کد اقتصادی میخوره، با وجود کد اقتصادی یعنی نقدیه دیگه، وگرنه کد اقتصادی مجلس تصویب نمیکرد. معلومه انشاء بیعه، حقیقتاً بیعه. خیار فسخ رو اسقاط خیار فسخ میکنن، جمیع خیارات رو توی قولنامه ها اسقاط میکنن. نه کد اقتصادی اعتبار داره الان. بله زمانی که کد اقتصادی نداشت ممکن بود، مرحوم آقای خویه اینا اون زمانه میگفتن، ولی الان کد اقتصادی داره و اعتبار رسمی دولتیه، قضات بهش اهمیت میدن. کد اقتصادی بخوره مثل این حکم سند رو داره. بله دیگه در واقع اینجوریه. پس اینو متوجه شدید درباره قولنامه چهار مبناست. خدا رحمت کند مرحوم آقای خویی رو. فقه مرحوم آقای خویی از این جهت غنیه که مبانی رو مطرح میکرد و لذا شاگردان خوبی تحویل داد. یعنی اگر شاگرد مبانی رو ندونه نمیتونه تصمیم بگیره، هم در خارج اصول هم در خارج فقه باید مبانی برای شما حل بشه. مثلا در بازه طلاق باین چه مبانی است؟ انقدر باید کلاس برید درس برید که براتون دیگه ملکه بشه، مبانی براتون ملکه بشه. شما فکر نکنید دروس حوزوی دو روزه هست. اشتباه شما اینه که دروس حوزوی رو آقایون تازه به دوران رسیده دروس حوزوی رو مثل دروس دانشگاهی گرفتید. دروس دانشگاهی بر محور کاره، اما دروس حوزوی بر محور فتوا اعمال. فرق بین دروس دانشگاهی با دروس حوزوی فرق ماهویه. اگه بخوای تعریف کنید چیه؟ دروس دانشگاهی دروس صنعتیه، دروس حوزوی دروس رفتاریه. ولذا اگر کسی شبهه کنه امروز مراجع اعزام به درد تقلید نمیخورن، چرا؟ چون اطلاعاتی از صنایع پیشرفته ندارن. میگیم مثلا دروس ما دروس صنعتی نیست، دروس ما دروس رفتاریه. همون آقایی که در صنعت داره کار میکنه، سرقت در صنعت حرومه یا نه؟ غش در صنعت حرومه یا نه؟ کلاهبرداری در صنعت، کمگذاری در صنعت، ویل للمطففین اونجا هم هست. این است که ما باید توجه کنیم به این مطلب که اساس قضیه این چنین نیست که شما ها فکر کنید. این دوتا یک مطلب جداییه. اینجا مدرک لیسانس و فوق لیسانس کاری درست میشه. اینجا مدرک دکترا کاری درست میکنه. چون در علوم رفتاری آنچه که وجود داره مظروفه نه ظرف. مظروف شما چقدره؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که هر ظرفی گنجایشی داره الا ظرف علم. ظرف علم طوریه که هر چی بهش بدی وسیع‌تر میشه، گسترش بیشتر میشه. کار ظرف علم همینه. نخبه های علمی ما در برابر نخبه های دانشگاهی ما چند برابرن. علت اینه که نخبه های علمی ما در علوم رفتاری هن. علوم صنعتی محدوده، اما علوم رفتاری محدود نیست. علوم رفتاری وسیعه، گسترده است. مرحوم آقای خویی مسن‌ترین فقیه ما بود، به همه ابواب فقه نرسید، اینقدر فقه گسترده است. با اینکه جایی هم نرفت، من و شما یه تبلیغ میدیم، ایشون تبلیغ هم یه دونه نرفت. فقط تو حوزه نجف تابستون زمستون درس گفت، اما ایشون خیلی از ابواب نرسید. معلوم میشه که اینجا جایگاه علمیمون فرق میکنه. بیش از 400 تفسیر در قرآن داریم، اما باز این علوم رفتاری ما و هدایتی ما جای حرف داره. معلوم علامه طباطبایی آیه 102 سوره مبارکه بقره رو میفرماید 1,270,000 تفسیر داره. معلوم آقای فاضل لنکرانی آیه حج را 110 تفسیر نمیشید، 110,000. خب خیلیه. اینا بزرگان ما بودن. اگر تو علوم رفتاری شما با 4 تا نوار با 4 تا سیدی بخواید کار کنید که نمیتونید، باید با یه استاد زبردستی 20 سال 30 سال پای درسش بدید. آقا سخت باش. مگه دیگران که رشته هسته‌ای رو میپیمان سخت نیست؟ دانشمند هسته‌ای که آب سنگین رو حل کرد در آب سنگین عراق، حل کرد، 8 ماه خانوادش رو ندید، یعنی 8 ماه شبان روز زیر زمینی چند نفر داشتن، فکر میکردن آخرش هم که اومدن خانواده رو ببینن ترور شد. یعنی اون یه روزی هم که آمد ببینه 6 روز بعدش ترور شد، داشتن فکر میکردن. علم باید فکر بشه دیگه. کسالتی که بر دانشمند عارض میشه بدنی نیست که، کسالتی که بر دانشمند عارض میشه بیشتر سلولهای عصبی است، چون دانشمند دائما تو فکر. او هم همین غذای مقوی رو میل میکنه، او هم ورزش میکنه، اما این چیزا حل نمیشه چون دائما فکرش مشغوله، تو استراحت فکرش مشغوله، توی نهار خوریش هم فکرش مشغول، تو قضا خوریش فکرش مشغول. کلن اینجوریه. مرحوم آقای فلسفی خطیب اول جهان بود، خب میفرمود من روز 11 ساعت مطالعه دارم. همین مسجد اعظم تو جمع روزی که خطبا رو تدریس میکرد فرمود، وقتی کتابخانه ایشون من رفتم، توفیق داشتم دیدار ایشون رفتم، تو کتابخونه مشغول بود مطالعه، یه کتابخونه اینقدری داشت تو تهران، چند ردیف همجه مرتب کتاب بود، نمیدونم الان چند هزار کتاب بود. در خدمت و دوربین عکاسی فیلم چیزه چراغای عکاسی قوی بالا سرش بود، مشغول مطالعه بود. مطالعات فکر میده به انسان، مطالعات جلوه میده به انسان. باید مطالعه کنید، باید پیش برداری کنید، نباید قناعت کنید. 6 تا منبر نوشتی همه جا میخوای بگی میشه آرون، باید مطالعه کرد، باید کار کرد. اونقدر اندوخته های علمی است که حرف نداره. خب ما رفتیم چرخیدیم دیدیم همه اینا چهار تا مبنا میشه. حالا شما هم بچرخید ممکنه دو تا اضافه بشه، ولی من اونه که چرخیدم همین چهار تا بود. دوری که زدم، توقعی که کردم، در هر صورت خدمت تو ازم توصیه من اینه که هم به طلاب توصیه کنید، هم به خودتون و به نفستون درس رو رها نکنید. درس رو رها نکنید، به پای درس برید. شما این مبانی رو اگه یاد نباشه نمیتونید فتوا صادر کنید، حتی فتوای دیگری هم میخواد بگی اشتباه میگی، واقعا نمیتونید. فتوا فرار میکنه از ذهن انسان. منطق عملی انسان به اینه. خارج، درس خارج، درس ورزیده شدنه. زمان ورزیده شدن علمی شما بیحال میشید. چرا؟ این شیطان، وسوسه شیطان نیست؟ درست میخواید الان به ثمر برسید، اینجا بیحال میشید. باور کنید ما نباید خدای نکرده تو این مقطع سنی، شما هم جوانید، سنی ندارید. من تو 45 سنم بود کلاس میرفتم. سنی نداری شما، سری کلاساتون رو ول میکنید، درستون رو ول میکنید. ما خیلی استفاده بردیم از بزرگان. این کلاس رفتن ها بود که ما به ثمر رسیدیم. اگه تسلیم استاد نمی شدیم که به ثمر نمی رسیدیم. من اگه این قرآن رو در 15 سال نمی رفتم اونجا، نمی نشستم که به ثمر نمی رسیدم رو قرآن. هم گوش کردیم، مقداری نوشتیم، مقداری گوش کردیم. باید برن کلاس ها، نمیشه، جدا نمیشه. به من میگن آقا علم نجوم بگو. خب من به کی علم نجوم درس بدم؟ علم نجوم سنگینه، موقع یک طرفه میشه. من باید بگم، نمیتونید آماده کنید. حالا من تو ایام عید مشغول بودم علم نجوم، یه دوره میکردم که یادم نره، همین علم نجوم ایام عید مشغول بودم، اصفهان جای دیگه رفته بودم، کتاب دستم بود، کتاب استادم، که از ذهنم نره. بعد خود تطبیق میکردم با بعضی چیزها. اینو که نمیشه. من یه اقتصاد میخوام الان، حتی من الان ریاضی اقتصاد نرفتم چون براتون سنگین نشه. هنوز من شاخص اقتصاد نرفتم، شاخص خیلی سنگینه، من باید بیستم. حالا گفتم اول شاخص رو بدم، این رو به صورت خدمت رو از کنم که تو لپتاپ، بعد بیارم برای شما اینجا نگاه کنید. سنگینه، دروس فکر میخواد. دوستان عزیز من، طلبه ها رو سلام منو برسید، من کلاه میتونم، خادم میتونم. دارید اشتباه میکنید، دارید اشتباه میکنید، با جوانیتون دارید بازی میکنید، با عمرتون. یه دو تا کلمه یاد گرفتی، سه چهار نفر به 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 و چه چه گفتن که دلیل نمیشه که همین سه چهار نفر فردا از دورت میرن، همین از دورت میره. واسب باشید. حالا این مبانیه، مبانی اینجوری، مبانی واقعا حقیقی است. حالا بیایم پیاده کنیم در اینجا. اما مبنای اول درباره حق اختیار معامله جاری نیست. برای اینکه حق اختیار معامله وعده نیست، تبانی نیست، بلکه یک قرارداده. حتی مدت و مبلغ قرارداد هم نوشته میشه. با مراجعه به قانون بورس روشن میشه این مطلب. دیگه نیازی نیست. من چندین بار قانون بورس رو آوردم اینجا خوندم در طول یک سال، چند بار همین حق الاختیار رو قانوناش رو آوردم. و اما شرط ابتدایی، این مبنا هم جاری نیست. چون حق و شرط غیر از حق اختیاره، تفاوت ماهوی داره، اختلاف جوهری داره. حق و شرط تعهد یک جانبه است، مثل بیانه. ولی حق الاختیار تعهد دو جانبه است. یعنی صاحب خانه اگر خانه را 40 میلیون می فروشه، در واقع به خریدار اجازه داد که تا قبل از سر رسید حق فروش دارد. و خودش حق فروش نداشته باشه، لذا حق اختیار شرط ابتدایی نیست، تعهد دو جانبه است. ایشون هم تعهد میکنه که آقا من به کسی دیگه نمیفروشم. میگه آقا من میفروشم به کسی دیگه. میگه هر کاری میکنی بکن، اون 40 میلیون منه سررسید بده. اون یک ماه که رسید سررسید 40 میلیون منه بده، خودت میدونی چیکار کنی. تو بورس اینجوریه، اوراق سهام، من که حق فروش 100 سهم این کارخونه رو دارم، حق فروش 200 سهم این کارخونه رو دارم، درسته دیگه به تو نمیدن، این 100 سهم مال منه، من میفروشم، سودشو میگیرم، پولشو بر میگردونم میدم به چی؟ به شرکت. درسته من پولی ندادم، 1 میلیون دادم، 20 تومن دادم، اشکالی نداره، ولی واقعا تعهد دو طرفه شد. بنده آمدم گفتم مؤسسه خدمت فرض کنم که ایران خودرو، به من اجازه میدی 100 سهم ایران خودرو رو بفروشم؟ میگه بعد تعهد می نویسیم با هم دیگه. خب این 100 سهم حالا چیزی به ما میدی یا نه؟ بله 2 میلیون بهت میدم. 2 میلیون بهش دادم. 100 سهمو تا کی میتونم بفروشم؟ تا 6 ماه. بعد از 6 ماه چی؟ اگه نفروختی مال خودمونه. مال خودتونه، بله. اون 2 میلیون من چی میشه؟ تموم شدی. درسته این شبیه قولنامه است، ولی یه خصوصیت اینجا داره که قولنامه نداره، و اون اینه که تو این فاصله من حق دارم بفروشم به دیگری، ولی تو قولنامه اینجوری نیست. تو قولنامه حق فروش به کسی دیگر رو ندارم، فقط حق دارم که همون سر چیز سندی که دارم میزنم پول رو بدم. به این صورت دیگه تو اوراق مشارکت من حق دارم سهم سود خودم رو بردارم، به نوعی خدمت رو از کنم، یه اونم تعهد کرده به این که به کسی دیگه این سهم رو واگذار نکنه. اوراق مشارکت اینه.
یعنی که تعهد که صورت نفرش ما فرم باشه، این قرار باید
بله همینه، اون در واقع خدمت تعهدش به همینه، من بهت اجازه میدم تو برو بفروش و من تعهد دارم، پس من که مالکم، شرکت که مالکه، به شما این تعهد رو میده. و اما مبنای سوم، آیا حق اختیار معطات خیر؟ چون قرارداد نوشته میشه، صیغه اجرا میشه، و اما صورت چهارم، مبنای چهارم، آیا حق اختیار بیع حقیقی است؟ اینجاست که اختلاف وارده. قبلا بحث کردم اینا، اختلاف اینه که آیا حق مبی واقع میشه یا نه، اینه بحث. ما باید بحث کنیم ببینیم آیا حق، حقوق مبی واقع میشه یا نه. بسیاری از فقها فرمودن که مبی باید عین باشه، حقوق نمیتونه مبی باشه. بسیاری از فقها گفتن مبی باید چی باشه؟ عین باشه، حقوق نمیتونه مبی باشه. مگر حق التحجیر، گفتن حق التحجیر رو میشه فروخت، میشه انتقال داد، اون استثناست. نه، حق و حضانت رو نمیشه، حق ولایت رو نمیشه، نمیشه. حق تألیف رو لذا اختلاف کردن دیگه، گفتن آیا حق تألیف قابل فروشه یا نه، بعضی گفتن از باب چی، حقوت تحجیره، میشه بفروشن، خودش ماله، میشه بفروشن. خب آیا حق اختیار قابل فروش است یا نه، اختلافه، اختلافه. البته من این بحثو کردم در بحث حقوق، بر نمیگردم. عقیده ما بر این شد که نظر ما، هیاتون هست؟ چی بود نظر ما؟ ها؟ در اونجا بنده خدمت رو عرض کنم که گفتم که این حق قابل فروشه، نه به خاطر حق، اگه یادتون باشه، بلکه به خاطر خود خونه، یعنی به عنوان خونه میتونه بفروشه، اما به عنوان حق قابل فروش نیست. احسن، احسن، حق میاد رو عین. چرا؟ چون این حق الاختیار رو عرض کردم، این حق الاختیار یک توافقه، یک توافقه، و توافق قابل فروش نیست. من فتوای مرحوم عاشق جواد تبریزی رو قبول کردم، استاد ما، حتی بنده محضرشون تدریس نکردم، تلمس نکردم، خدمت رو عرض کنم که از کتاباش استفاده میکردم، سمت استادی از باب این جهت داره. چون رفتم کلاسی ایشون، خیلی دوست داشتم، من تو این لهجهش ترکی بود، اصلا نمیفهمیدم، خیلی لهجهش ترکی بود، اصلا خیلی، اصلا هیچ نمیفهمیدم. یک ماه مداومت کردم، 6 صفحه می نوشتم، کل یک ماه. خیلی مرده واقعا قشنگ بحث میکرد، منتها من نمیفهمیدم. گفت امسال آقا چطوره؟ گفت خیلی علمی بحث میکنه، اما ما نمیفهمیم. بعد این طلبه رفت پای منبرش، دید که ایشون هر جا کم میاره میگه قال محمدون هو ابن مالک، احمد و ربی الله خیر و مالک، بعدی شعر سیوتی رو میخونه، از این جد مردم میگن عشب آقا با سواده. در هر صورت خدمت چرس کنم که خیلی مردم اللهی بود، مرحوم آقای تبریزی صافا فقیه جامعه بود. اینجوری حرف میزد آدم خوب متوجه میشدن، به لحجه که میده من اینجوری خیلی باش مراوده داشتم تو فقه. خود این که استاد میگم به خاطر اینه، هر روزشون نشست داشتن خدمت تعلیمه اینجوری میرفتم استفاده میکردم. خدمت تو از نشست خوبی، هر روز نشست داشتم، خیلی طلبات تو این نشست استاد شده. من اون نشست رو دوست داشتم، ساعت 11-12 بود، رفقا می اومدن اونجا می نشستن. اینه میگن ثمره عمر، عمرش ثمر داد. دوستانی که الان مدرس عالی مقامن همون جلسه بودن، طرح می کردن. همین قولنامه یه روزی طرح شد، ایشون مبناش تو قولنامه به یه حقیقی بود، معاطات آقای خویی رو رد می کرد، ایشون در اوراق مشارکت هم همین رو نظر داد. گویا اگه به اعتبار خود کارخونه باشه، به عنوان خود کارخونه باشه میتونه بفروشه، ولی به عنوان حق نمیتونه بفروشه. پس بنابراین کاملا این از باب قولنامه هم بازم نشد. و فراد الله فنا و لکم انشاءالله.